اینو اول ماه 1350 در اول با 23 رمضان 1398 درس تاریخ ادیان توسط محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه
جلسه پیش درباره اصول بسیار کلی مذهب بدا صحبت کردم. این که میگم اصول کلی به خاطر اینه که بسیاری از مسائل در مذهب بدا هست که طرح نکردم. علت این که طرح نکردم به خاطر این است که بعد یعنی وقتی به بودا میرسیم خود به خود به همه این مسائل ناشار باید برگردیم، زیرا بودا مصلح دین بودا، یعنی بودا بنیانگذار یک مذهب تازه در هند نیست بلکه اصلاحگر و رفرماتور دین در هند و بر اساس مبانی اصلی و جهت اساسی دین هندو دین وداست که مذهب خودش رو ارائه میده. بنابراین شناختن ودا خود به خود ما را برمیگردونه به طرح مسائل اساسی در مذهب ودا. این است که من در مذهب ودا به اساس چیزهایی که تمام مذهب بر اونها مبتنی هست استفاده کردم و البته باز هر یک از این اصول اساسی رو باز به اختصار گفتم. شناخت بودا که برای من خیلی اهمیت و حساسیت داره و همیشه در برابر اندیشه او همیشه در یک حالت شگفت‌انگیز پر از هیجان بودم و همیشه در کشمکش با خودم، زیرا احساسم به شدت تحت تأثیر سخن بودا اما تعقلم به شدت با بودا مخالفه. اینه که خودم با خودم در حال جنگ هستم. بعد از اینکه وارد دنیای بودا بشم چند چیز بسیار مهم دارم که اون خواستم اینجا عرض کنم. این چیزها اساسی ترین مسائل مربوط به تاریخ ادیان برای که به معنای اهم تاریخ تفکر بشری و تاریخ تحول زندگی انسانه. این رو برداشتی که در همین دو سالی که در دانشگاه تاریخ ادیان درس میدادم بهش رسیدم. البته شما هم به اندازه یک نظریه تازه این رو تلقی کنید، نه به عنوان یک عقیده که دینست که جزینی. این حرفایی که دینست که جزینی ضریبه شه اونها حرفای خیلی مستحکم نیست. هر کس هر نظری میگه و هر چیزی میفهمه حق نداره بگه این است که جزینی. فقط کسانی میتونن چنین ضریبی برای سخنشون قائل باشن که یا به مبدع قید اتصال دارن و سخن رو از اونجا میگیرن و میتونن بگن این است که جزینی، چون که پیامبران این چنین سخن میگیرن. این پیامبری هرگز با این ضریب سخن نمیگه که من این رو خیال میکنم شاید اینجور درست باشه، فعلا به عقیده من اینه، شاید بعد به یه حقیقت دوستایی رسیدیم اینجوری صحبت نمیکنیم. فیلسوف اینجور حرف میزنه و نه پیامبر. غیر از پیامبر دیگه انسان ها از دانشمند و صاحب نظر و نویسنده و متفکر و عالم همه باید با این ضریب سخن بگن. آنت الفرانس یک حرفی داره که هیچگاه نباید ما فراموش کنیم ما که به اون منبع اتصال نداریم. و اونه که میگه عالم کسیست که فرق من میدانم را با من میپندارم بداند. این خیلی تعریف دقیقه. عالم کسیست که فرق میان من میدانم را با من میپندارم بداند. و یکی از علائم عالم و فرقهاش با جاهل اینه که جاهل همیشه میگه این اینجوریست، این اینجوری نیست، این زیباست، این زشت، این حق، این باطل، این آدم بده، اون آدم خوبه. جاهل اینجور هست میگه. اما عالم میگه از یک نقطه نظر این اینجوره، از نقطه نظر دیگه همین جور دیگه است. به این اعتبار می شود چنین حکمی در باره فلان کرد، اما به یک اعتبار دیگه یک حکم دیگه. این بارم های از این نقطه نظر، از نقطه نظر دیگه به این نسبت، به نسبت دیگه، به این اعتبار، به اعتبار دیگه، مثل من میپندارم بولانت و فرانس و من میدانم، اینها تکه کلام های انسانی که نشان میده اندیشمنده. در میان انسان های معمول فقط جاهل مطلق محدود متحجر که دیگه همه چیز براش این است جزی نیست آکه، و چون هیچ وقت در مدت عمرش تجدید تفکر براش پیش نیامده، حرف تازه براش پیش نیامده، تجدید نظر براش پیش نیامده، و به هیچ وقت هم دیگه پیش نیامده، برای اینکه این تحول فکری، تغییر تفکر و این نظر تازه دادن، هر روز حرف تازه داشتن و هر روز حرفهای قبیل ارزیابی مجدد کردن، خوب و بد کردن، مال مغز متحرک سازنده زنده، مغز منجمد قالب‌های ثابت داره و درونش محتویات ثابت تا آخر عمرش با همین ها میمیره و با همین ها زاییده شده. من در یک کلاسی یک کنفرانس داشتم، تایید کرده بودم به عنوان شاگرد و نظریات جامعه شناسا درباره یک موضوع خاص به نام طبقه اجتماعی جمع کرده بودم و نقد می‌کردم. من جمله چند تا نظریه از خود این استادم که یکی از شخصیت‌های بزرگ جهانی بود در جامعه شناسی آورده بودم که گفتم. بعد در آخر گفت که این نظریه‌ای که به این معنا، به این عبارات نقد کردی مال کیه؟ من تعجب کردم و گفتم مال قطنه. گفت که نخیر، مال من نیست. من با خوشحالی و موفقیت آمیزی گفتم اتفاقا یادداشت کردم کتاب قطن صفحه فلان. خیال کردم قانون شده پیرمردی بودی. گفت که مال چه سالیه؟ گفتم 47-48. گفت حالا ما چه سالی هستیم؟ گفتم 60-61. گفت من همین در 60-61 زنده هستم. این من 46-47-48 اون مرده و تو به نام من داری نقل قول میکنی، ولی من در سال 46-47-48 در صورتی که من که این نقل قول ها رو به من منصوب میکنی، الان من سال 60-61 هستم و این حق من نیست. من در این فاصله 13-14 سال زنده بودم، زندگی کردم. اگر همون حرف سال 47 رو الان داشته باشن، من این 13 سال اضافه زنده بودم و زیادی بودم. این علامت حرکت فکر در یک جامعه و در یک ذهن، در یک محیط علمی، و این یک افتخار بزرگی. و از اینجا من ایمان آوردم که این واقعا به معنای علمی متفکره. و صورتی که در این جامعه منجمع و یک کسی بیگه که من در 20 سال پیش نظریه‌ای داشتم اما حالا این نظریه‌ام را تست کردم، احساس کردم که غلطه، این که دست به دست می‌گردونه، دست به دست. و بعضی ها که چنین چیزی رو شنیدن اون گفتن که در باید فلان کتابی که نوشتم میخوام تجدید نظر کنم، برای اینکه خیلی حرفای تازه دارم و خیلی از این حرفا رو کهنه احساس میکنم. بعد دیدم این حرفی که من زدم چقدر پول تاکسی در از راجه به بعضی ها که از صبح پا شدن کار زمینی که میگذاشتن و چادر بلاب کردن پیش این پیش او پیش او که همچی چیزی گفته شده خودش گفته ها و بله خودم گفتن. اینه که این نظریه مثل همه یه حرفای دیگه ای که از من خواهید شنید نظریه، یعنی چه؟ یعنی مثل هر انسان دیگه ای در حد امکانات هر کسی دیگه ای من هم مطالعه می کنم، فکر می کنم، در مطالعه کردن و فکر کردن کوتاهی نمی کنم، در این که حقیقت رو به دست بیارم در هر جا و با هر نام و در هر مذهب و از زبان هر کس هرگز تعصب به خرج نمیدم، حقی رو ناحق به عنوان تعصب قومی یا فرقه یا مذهبی نمی کنم و ناحقی رو حق به عنوان انتصار به گروه و جمع نمی کنم. اما چون یک انسان لغزش کار و خطاکار و ضعیف هستم، خود به خود هر چیزی که میفهمم در حد یک نظریه، در حد یک میپندارم یا خیال میکنم، فرض میکنم، احتمال میدهم، احتمال قوی میدهم، احتمال نزدیک به یقین میدهم، آخرش دیگه. و بیش از این هم انتظار ندارم کسی بپذیره. و البته با همین شکلی اگر ممکنه این اعتراض بشه که خب چه فایده داره که ما بیاییم و بشنویم و یاد بگیریم حرفایی رو که همیشه ممکنه غلط باشه، البته، ولی بشر یا جز این راهی نداره. حتی وحی هم انسان رو از این کار بی‌نیاز نمی کنه، زیرا خود کتاب وحی رو، خود قرآن رو که این است و جز این نیست رو ما باید بفهمیمش. و در فهمیدن کتاب باز باید بگیم من میپندارم که معنی این قرآن اینه، من خیال میکنم که اینجوری که میفهمم درسته، به عقیده من اینجوری میاد که قرآن این چیزی گفته. بنابراین در خود قرآن، در خود فرهم و در رابطه انسان خواننده و محقق با متن قرآن باز ضرور من میپندارم، من فرض میکنم، نظر من اینه وجود داره. یک بابای کتاب نوشته بود به قبض لا تائل بود که واقعا اگر برای مزخرف میلیسی در دنیا جایزه نوبل میگذاشت، این دب دوست جایزه نوبل برده بود یک جا. اون وقت بیگه او داده بود که تقریب میکن، معمولا این کتاب ها خیلی احتیاج به تقریض آدم های مهم دارد، بعضی هم که خوش تفاقت مندن در تقریض نویسی، تقریض های نوشته کرده دارن، اسم معلق جاش خالی رفیقی میان توجی میدارن، بعضی هم آقای خیلی مزد دارد گفت آقا چی؟ همش یک مقدار زیادی اونجا حدیث و روایت آقای قرآن هست. بعضی هم دوست دارم که باید صحبت میزنه میگفت که خب بدی کنیمه که این آیه، این روایت جدا در بیرون کتاب تو بسیار بوده، اما تو اونجا خرابش دادی که اگر همش حرف خود رو بود بهتر قابل تحمل بود. اینه که آدم هر چطوری بگه چند تا آیه و روایت هم در دستش بگذاره، این سخن حق نمیشه و این ضرور یقین برای سخن من نمیشه. به هر حال هر چنان من آیه بگم و روایت بگم، من باید آیه رو و روایت رو بفهمم و معنی کنم. در این کار همیشه ضریب باطل خطا وجود داره و برای همه هم هست که در نظر تشیع علمی یک اصل بزرگ علمی وجود داره که للنقطه للمصیبه اجران و للنقطه اجر واحد. محققی که در کار دین تحقیق می کنه اگر به حقیقت واقع رسید دو اجر داره، اگر به خطا و غلط بود باز یک پاداش داره، اگر ثواب گفت دو پاداشی که برای رنج و فکری و اندیشه و احترام به اندیشه و تحقیق یک پاداش خودش یکم به خاطر اینکه حقیقت در آورده. اما کسی که غلط گفته اما محقق بوده رنج برده فکر کرده باز یک رنج داره، یک پاداش داره و این پاداش تحقیقه، نفس تحقیق، ولی حقش غلط باشه. این خود فرقه با اونایی که میگن چون فلان حرف سر از اشتباهه باید از روی زمین نابودش داره، این بینش بینش اسلامی و شیعی نیست. نظریه که گفتم در اینجا هست، این به عنوان یک برداشت کلی از تاریخ بشری است. این خیلی اهمیت داره. نمیدم به همون اندازه که من نمیدم سبدت و درست باشه، به همون اندازه مطبعن من که بی نهایت حساس و عمیده، بی نهایت به اونه که در بردوکیه شاید در یکی از در سخنگانی ها اونا اینجا مطرح شده باشن، ولی به عنوان یک بحث درسی و تعلیمی اینجا مطرح میکنم. در تاریخ بشری وقتی نگاه میکنیم یک قانون جامعه شناسی وجود داره به نام قانون تقارن پدیده ها. بیشتر دوچاری روی این قانون تکیه داره، قانون تقارن پدیده ها. در جامعه شناسی اصلا چیزی قانون در میاد دوچه میده بر اساس تقارن میان پدیده ها. به این چیز اساسا در فیزیک هم همینجوره، در علوم طبیعی هم همینجوره. یعنی که یعنی مثلا ما میبینیم که همواره غم اندوه با سرخ شدن گونه، با تغییر حالت چشم، با جمع شدن عضلات، با یک حالت در خود فرو رفتن، با نرم شدن صوت توأمه. اینها با هم مقارن است. چهار تا پنج تا قرینه الان نرفتیم، اینها با هم قرینه همه. هر وقت از این پنج تا قرینه دیدیم چهار تاش با هم آمدند و قرینه شدند، می توانیم نتیجه بگیریم که قرینه پنجم هم وجود پیدا کرده. یعنی هر وقت کسی دیدیم که در برادر ما یا دیگری که ایستاد در خود فرو رفت، صداش ناگهان در خودش شکست، نرم و محجوب شد و سرش به زیر متمایل شد، چشماش حالت خواب پیدا کرد، صورتش گلگون شد، این طبیبان با هم برای جمع شد، پیدا شد، به یک قانون به یک مجموع بمیبریم به اون، این است که پس شرم در درون این شکفته به وجود آمد. ما از این شرطا معلومی که با هم در برابر ما پیدا شد به پنجمین رسید که مجموع رو برای ما به کسبش میکنید. چرا؟ بر اساس قانون تقارن. یعنی این پنج طبیبه چون همیشه با هم هستند، اگر سه تاشو چهار تاشو دیدیم که با هم هم میتونیم پنجمی رو و چهارمی رو کشف کنیم. در جامعه شناسی هم چنین قانونی وجود داره، حتی منحصر شاید همواره بکنیم به اینه که میبینیم همواره در تاریخ جامعه ها رو که میشناسیم میبینیم این جامعه به یک مرحله که میرسه به تجمل پرستی و افراط در شکوه جمال ظاهری و عیاشی و گذرانی افراط میکنند در ایراها دیگه آقا میفتید و در همین حال هر جامعه رو از یونان، از روم، از چین، از روم که بررسی میکنن جامعه اسلام میبینن بعد از این حالت تجمل پرستی افراطی شهود تجزیه فرو ریختن نظام و متلاشی شدن این قدرت در پیه. پس دو تا پدیده متقابل با هم در تاریخ تجمل پرستی و انحطاط. پس یک قانون تعریف کنیم به اینه که جامعه همواره در جامعه همواره میان پدیده تجمل پرستی و پدیده انحطاط سقوط تقارن وجود داره، یعنی هر دو با هم پیدا میشن. پس قانون تعریف شد هر جامعه رو دیدیم که درش تجمل پرستی پیدا شده میدونیم که سقوطش و متلاشی شدن و فروریختنش فرا رسیده. و در عکس اگر بشنویم که در یک جامعه ای که نمیشناسیم سقوط و انحطاط رخ داده میتونیم پیشبینی کنیم و میتونیم پیگیری کنیم حتی از نظر علمی که پس معلوم میشه در چه ما نمیدونیم نمیشناسیم، ولی از این قانون از این طریق چنین پیداست که در اونجا تجمل پرستی افراطی و عیاشی افراطی پدید آمده بوده، زیرا تجمل انحطاط لازم و ملزوم یک دیگره با هم پیدا میشه. خب پس به این قانون که رسیدیم یک قانون دیگه کشف میکنیم به اونی که دو تا پدیده که همیشه در تاریخ با هم پیدا میشن و با هم از بین میرن. چرا با هم از بین میرن؟ بعد میبینیم این جامعه که متلاشی شد در اثر تجمل پرستی یا اینکه تجمل پرستی دست پیدا شد در اثر متلاشی شدن و سقوط، جامعه دیگه که تازه داره به وجود میاد، یک نهضت و یک انقلاب و یک نوسازی انسانی درش به وجود میاد، در اینجا جامعه در حال ارتقاء پیشرفت تقویت جوان شدن و در اینجا تجمل پرستی نیست، عیاشی نیست، خوشگذرانی‌های افراطی و فرو رفتن در منجلاب تفریح‌های سالم و ناسالم نیست، کار رنج پارسایی و میل به فداکاری در همه. حتی کسانی که تمکن دارند و ثروت دارند یک تمایل به پارسایی و به ساده زیستن دارند. این نشان میده که پس بین تجمل پرستی و انحطاط و بین ساده زیستی و ارتقاء رابطه وجود داره، رابطه ای که علت و معلولی، یکی علت دیگری معلول، یا یک هر دو علت و معلول هم در هم تأثیر تأثیر دارن. پس یک رابطه علت و معلولی پیدا میشه بین دو یا چند پدیده ای که در هر زمانی توی جامعه با هم پیدا میشن و با هم از دو میرن و ما از دو یکیش و دو تاش میتونیم به پدیده های بعدیش که قرینه اینه یا همسایه اینه پیدا داریم و پیش بینی کنیم. در تاریخ ادیان که موضوع سخن منه و بیشتر این هم به عنوان مثالی برای اثبات نظری که می‌دونم هم به عنوان در مقدمه ای در همه ادیان، در تاریخ می‌بینیم بعد از طی ادیان بدوی، ادیان ابتدایی که خلاصش سریع گفتم در درس‌های اولیه، در تاریخ جامعه ها و فرهنگ های بزرگ به یک نوع تقارن بسیار مهم می رسید. تقارن چی؟ تقارن درد سطحای بزرگ، تقارن درد سطحای بزرگ. یک مرتبه می دونیم در چین دو تا پیامبر بزرگ، پیامبر به اصطلاح جامعه شناسی میگن نه به اصطلاح اسلامی، در اصطلاح اسلامی فقط پیامبران سلسله ما ابراهیمی پیامبر میشه تلقی کرد، اونهای دیگر نمیشه پیامبر، اونها رو باید گفت متنبی، اونها رو باید گفت نبی. در اصلاح مذهبی ما خدا به عنوان الله و دیگران رو معبودهای دیگر نباید گفت خدا. ولی من به اصطلاح درسی و جامعه شناسی میگم. اون بحثش دیگه توی پرانتز همیشه هست که وقتی میگم خدایان هند، تو پرانتز یعنی من به اون خدایان عقیده ندارم، اما هر دفعه رو باید پرانتز را کنم یکی رو خونت میشه، خب معلومه دیگه. وقتی میگم پیامبران هند، چین، ایران، اینها یعنی پیامبر واقعی نیستن، قبول ندارم، من به دین اونا نیستم. این تو پرانتز و تو کاربرزی حاشیه اینا هست دیگه، هر لحظه که دیگه تا آخر نباید بیرم. این اصلا وقتی میگه خدایان غلطه، غلطه یعنی که چرا غلطه؟ و خود قرآن دیگه میگه آلهه. الله به معنی خدا نیست، الله به معنی اون خدا، بقیه اله هم غلط هست. این اسمه، یک اسمه. در باره اون وقت ما حدیر زمین که چیو در تاریخ پیدا شده و اصلا که صفات خصوصی ها داشته، دلیل نیست که ما به خول معتقدی مثلا اون سرستی مثلا، یک بحث علمی تاریخی دی. این همه بسواس در یک چیزه بیخرد و بیزاره هست واقعا در مسائل مسئولیت های دیگه دینی اگر این همه حساسیت باشه که اصلا احتیاج به ظهور امام زمان نیستید. چرا در همین چیزایی که مجانی و خرج نداره و اینا هم یارو گفته بودم که بچهش مرده بود، گفته بود چه کار کنم، گفته بود که یا اطعام بکن یا 10 دور قرآن بکن، گفت 100 دور قرآن میکنه. در چین می‌بینیم دو تا پیامبر به وجود میاد که به فاصله یک نسل با هم اختلاف دارن. یکی لاوتسو که می‌شناسیم، همون سرگراست، و یکی بعد کنفوسیوس که برخلاف جامعه گراست. کنفوسیوس و لاوتسو که در تاریخ می‌نویسند کنفوسیوس در اواخر عمر به خدمت لاوتسو مشرف شد، این نشان می‌ده که اینا به فاصله یک نسل یعنی 30 سال با هم اختلاف داشتند. اینها در قرن 6 و 7 هستند، یعنی لاوتسو در قرن 7 و کنفوسیوس در قرن 6 پیش از میلاد. در هند بودا که بزرگترین بنیانگذار یک مذهب جهانی است که الان پیروان او بزرگترین شماره رو در شماره پیروان مذهب داره، یا یکی از بزرگترین شماره ها ره، این باز در قرن 6 و اواخر قرن 6 و قرن 7 اول قرن زردشت در ایران که بنیانگذار مذهب در ایران مذهب بزرگ، باز در اوائل قرن 7 میبینیم از خاور دور، همینطور که بیاییم از چین بگذاریم و به هند و بعد به ایران، این پیامبران بزرگی که ادیان بزرگ شرق را ساختند در قرن 6 و 7 به فاصله 20-30 سال همه بعثت کردند و ظهور کردند و مذاهب بزرگ جهانه و مذاهب بزرگ جهانه قدیم را پدید آوردند. از اینجا جست میزنیم از ایران میرون به یونان. در یونان میرون شبه پیامبران و فرزانگان و معلمان اخلاق و حکمت یونانی
که جانشین و مترادف با پیامبران شرقی هستند فرزانگان و حکمای سبعه مولانند و شغرا اینها در قرن ششم و هفتم و پنجم و چهارم پیش از میلاد بودند. یعنی به فاصله یک قرن و دو قرن بعد از بعثت بودا و زردشت و کنفوسیوس و لائوسو و چون تمدن مولان اندکی به فاصله چند قرن بعد از تمدن هند و ایران و چینه این یک یا دو قرن تأخیر ولادت و ظهور امثال سقراط نسبت به پیامبران شرقی این فاصله را توجیه میکنه. یعنی به این اصل کلی که من میخوام استنباط کنم صدمه نمیزنه که پس معلوم میشه که بزرگترین بنیانگذاران مکتبهای مذهبی و اخلاقی جهان در شرق و در غرب در تمدنهای بزرگ مقارن هم بودند و معاصر هم و این ممکنه تصادفی باشه برای اینکه وقتی همه مکتبهای مذهبی و فلسفی و اخلاقی جهان ره غیر از یک استثنا که میگم نه بررسی میکنیم در طول 5000 سال 6000 سال 10000 سال تاریخ تفکر شناختی که داریم تصادفی نمیتونه باشه که تمام بنیانگذاران اساسی به فاصله چند سال یا به فاصله یک قرن حد اکثر ظهور کرده باشند در شرق و غرب و در بین جامعه هایی که با هم ارتباط فرهنگی در این موقع نداشتند. چرا باید دلیل داشته باشیم؟ به عقیده من تنها چیزی که میتونه توجیه کننده بعثت این بنیانگذاران و رهبران بزرگ مذهبی و فکری جهان باشه باید یک واقعیت اجتماعی عمیق و عظیم باشه که هم جامعه شرق هم جامعه غرب در این دوره در طی تحولات اجتماعیشون به این واقعیت اجتماعی و این حادثه اجتماعی رسیدن و بعد نام این واقعیت اجتماعی این مرحله خاص تاریخی و این بعثت‌های بزرگ مذهبی یک تقارن وجود داره و یک رابطه علت معلولی. اون چیزی که من پیدا کردم که الان فرصت شرحش نیست و اگه خودش یک بحث کاملا جدایی است و چند جلسه اقلا لازمه مسئله تاریخ تحول اقتصادی جهانه. دستور تاریخ جهان زیربنای اساسی و عامل اساسی نظام اجتماعی و نظام اقتصادی بوده و تحول این نظام و شکل کار و شکل تولید و شکل اقتصاد که به فرهنگ و معنویت و اخلاق و سنت و تاریخ شکل می‌بخشیده و همه مذاهب و همه مذهب ها را می شود بر اساس نظام اقتصادی این چه اینکه فلسفه علم و تاریخ میگه می شود توجیه کرد و میانش رابطه علت معلولی پیدا کرد جز نهضتی که ریشه در عمق نظام اقتصادی نداشته باشه منبع ماورا اجتماعی ماورا اقتصادی ماورا تاریخی داره. این دیگه بحثش در جامعه شناسی نمیگنجه. هر انسانی که در یک جامعه میاد یک مکتب رو یک مذهبی میاره و یک رهبری میاره بر اساس این مکتبش بر اساس اقتضای نظام اجتماعیشه. مگر یک ناگهان بیاد و مردی باشه که از یک منبع دیگه و کانون ماوراء ماده ماوراء جهان مادی و ماوراء تاریخ ماوراء نظام اقتصادی پیامی آورده باشه که اون بدین شکل قابل تحلیل نیست. در تاریخ مالکیت، تاریخ تحولات طبقاتی و تاریخ تحولات اقتصادی به یک حادثه بزرگ میرسیم در گذشته و یک حادثه بزرگ در زمان حال. در گذشته بزرگترین حادثه‌ای که بشریت دچار شد و ناگهان آمد و همه روابط انسانی رو تغییر داد و اصلا جامعه رو شکلی که عوض کرد، زیربناش عوض کرد، دوبناها عوض شد، روابط انسانی تغییر پیدا کرد، آدم ها تقسیم بندی شدند، روابطشون از صورت روابط نوعی و انسانی قبیله به صورت روابط اقتصادی و رقابت و خصومت درآمد، فریب و استثمار و تضاد و فساد و حرص و انتقام جویی و کینه توزی و استثمار و استبداد و بردگی و طغیان و عصیان و دروغ و تخدیر و فریب علمی و فلسفه بافی و مذهب سازی های دروغی برای میل به هدفهای مادی و همه چیز به وجود آمد، از وقتی بود که تاریخ وارد مرحله مالکیت فردی شد و مالکیت شخصی وجود آمد. مالکیت شخصی باعث شد که جامعه های انسانی که آزاد در دانه طبیعت می رفتند و می کریدند و راحتم بودند به صورت یک قبیله یک کاسه واحد تبدیل به دو قطب متخاصم بشه. روابط اجتماعی مشترک اینا که در حیثیت قبیله‌ای همه مشترک بودند تبدیل به روابط خصمانه میان دو گروه گرگمیش بشه و رابطه انسانی تبدیل به رابطه دو قطب متخاصمی که این میکوشد تا او را به دردگی بکشه و اون میکوشد تا از این انتقام بگیره برآمد و بعد بیماری اخلاقی و هزاران جسومه فساد اخلاقی در هر دو گروه پدید آمد. گروهی که ضعیف شد و محروم یا انتقام جو شد یا در رنگ خو شد یا آسی شد یا دوز شد و یا متملق شد یا چاپلوس شد و یا خدمتکار برده و عبید شد. گروه دارنده قوی ستمکار شد، فریبکار شد، دروغ زن شد، ضد انسان و ضد مردم شد، حرص طلب شد، آز طلب شد، نوش از سکه اندوز شد، لذتهای تازه به سراغش آمد برای جمع آوری و مال اندوزی بیش از احتیاجش و قارت همه بی اون که دونها احتیاج و نیازی داشته باشه و حتی جمع کردن پول و ثروت بیش از همه زندگی خودش نظر آیندهش و بعد لذت خاص انحرافی از پول پرستی و مال اندوزی و زور طلبی و زورگویی به وجود آمد. یک نوع سادیسم نوع انسان آزاری و مردم آزاری در اینا به وجود آمد. میبینید وارد شدن انسان به مرحله مالکیت خصوصی تضاد و تفرقه و جنگ و بعد فساد اخلاق و بیشرمی ها و قساوت ها و قتل عام ها و فریب ها و تصفی ها و گرد شدن ها و نیش شدن ها ره و روبا شدن ها ره به وجود آورد. در طی تحول جامعه های انسانی به همون میزان که تمدن رو استعدا میکرد و فرهنگ و قدرت و تسلط بر طبیعت بالا میآمد به همون میزان مالکیت قوی تر میشد و تضاد درونی میان انسان ها و فساد اخلاق افزون تر میشد. چند که الان فساد اخلاق رو در شهرهای متمدن و کشورهای متمدن بیشتر میبینیم از کشورهای عقب مونده. برای کشور های عقب مونده در شهرها بیشتر میبینیم تا در روستاها و در روستاها بیشتر میبینیم تا ایلها. و در اینها بیشتر می‌بینیم تا گله های گوسفند. یک مرتبه بنابراین دو تا حادثه به وجود میاد. حادثه اول متقارن هم. حادثه اول رشد نظام مالکیت فردی که تمدن قدرت را البته افزون کرد، رقابت رو وجود آورد، تلاش بیش از حد رو وجود آورد. اون کسی که تمام ثروت تو جنگل توی دریا بود، این حد روزی یک مرتبه میرفت یک چیزی شکار میکرد و میامد، بقیهش دیگه کار نمیکرد. اما حالا که مالکیت فردی و افزون طلبی شخصی و ذرپرستی به وجود آمده، این شب و روز کار میکنه و فکر میکنه و هی تولید بیشتر میکنه و هی دیگران رو به کار وادار میکنه. بنابراین قدرت بیشتر شد و ثروت بیشتر شد. اما در عین حال یک چیز دیگه متقارن این به وجود آمده، فساد اخلاقی و انحراف و روابط نادرست و خصمانه میان انسانها بود و از بین رفتن برابری، عدالت، برادری، محبت. خود به خود جامعه بشری وقتی به این مرحله انحرافی شدید میرسه و این همه بیماری های شدیدی که نوع انسان رو تهدید به زوال میکنه و اونها رو تبدیل به وحشی میکنه، باز یک شکل دیگه ای به وجود میاد، جامعه به مرحله میرسه که به شدت نیازمند یک ظهور، یک انقلاب، یک مکتب، یک هدایت تازه. و این نیاز شدید جامعه در ورود به این مرحله مالکیت فردی و اوج فساد اخلاقی و بدترین شکل در روابط انسانی و اجتماعی است که خود به خود می طلبد یک عکس العمل شدید برای اصلاح روابط اجتماعی، برای اصلاح اخلاق، برای کنترل انسانهایی که دارن نسخ می شن و دارن یا تبدیل به کریدن میشن به قول یونسکو یا تبدیل به مرد به قول کافکا. یا انسان میشه با الاغ نجیب بارکش که انسان میشه، یا بره ضعیفی که انسان میشه، یا گرد درندهی که انسان میشه، یا موش سکه جمکن سکه پرستی که سکه رو احتیاج نداره اما ازش لذت میبره که انسان نیست. میدونیم این انحراف شدید و این دردهای بسیاری که ناگهان پس از این مرحله به جان بشریت ریخت و این ناهنجاری ها رو قبول آورد، نیاز جامعه را برای ظهور هدایت تازه و مکتب تازه و انقلاب تازه شدید کرد. و این بود که این نیاز اصل عمل و پاسخش ظهور این رهبران بزرگ و دنیان گذاران مکتبهای مذهبی و اخلاقی بود. اینه که جامعه های متنوع که عبارتند از چین، این جامعه ها از تمدن از همه پیشتره، چین، هند و ایران که زودتر از جامعه های دیگه به مرحله مالکیت، یک مرحله ایست در تحول تمدن رسیدند و بعد بیش از همه مراحل دیگه اجتماعی و جامعه های دیگه به یک مکتب بزرگ اصلاحی اخلاقی نیازمند بودند. این است که مقارن همه ما به این مرحله رسیدند و بنابراین اینه که مکتب های مذهبی و اخلاقی که مقارن هم در تاریخ ظهور میکنه. این عقیده ما. و چون جامعه یونان بعد که به مرحله تمدن میرسه در قرن هفتم و ششم، تمدن در یونان نیست، تمدن در بین النهرین هم نیست، بعد در قرن پنجم و چهارم که به اوج تمدن و فرهنگش میرسه و بنابراین به مرحله ای که ایران و هند و چین رسیده دو قرن بعد میرسه، بعد میبینیم دو قرن بعد که مکتبهای اخلاقی بزرگ و کمال سبعه و سقراط بنیانگذار بزرگترین مکتب اخلاقی بشری که بر پایه غیر مذهبه
ظهور میکنن در یونان.
این قانون بنابراین به این شکل حل میشه که جامعه بشری به مرحله مالکیت در این دوره میرسه در قرن ششم و هفتم و چهارم و پنجم، و چون به مرحله مالکیت میرسه نظام مالکیت فساد و انحراف و رنج های بسیار تازه و بی سابقه به جان بشریت میریزه که تا حالا وجود نداشته. مکتب های بزرگ برای اصلاح اخلاق و اصلاح روابط اجتماعی طبیعی میان که زائیده این مرحله خاص تحول جامعه بشری هستند. یک مرحله دیگه هست شبیه به این در طول تاریخ یک بار دیگه هم این حادثه به وجود آمده و اون در قرن 19 میبینیم بعد از قرن 18 که انسان وارد مرحله عقل آزاد و علم آزاد میشه و زندگی مادی ماشین به وجود میاد. پیدایش ماشین با نظام استثمار تشدید میکنه، تضاد طبقاتی به وجود میاره، بیکاری رو و بی‌نیازی از انسان کارگر رو به وجود میاره، بحران رو تشدید میکنه. برای اولین بار نظام سرمایه داری و سرمایه های بزرگ و تولید های بزرگ رو به وجود میاره و برای اولین بار استعمار جهانی رو به وجود میاره. این مذهب های استثمار، سرمایه داری و استعمار جهانی که باز انسان رو تبدیل به استعمار گرد استعمار زده میکنه، استعمار گرد استعمار زده، سرمایه دار و کارگر بی فاقد همه چیز، و بعد اون همه بحران های روحی وجود میاره، انسان رو ماشین زده میکنه، الیونه میکنه، از خود بدر میکنه، تابع خودش میکنه، مسخش میکنه، باز نیاز به مکتب تازه داده، به راهنمایی و هدایت و بینش تازه. اینه که ناگهان در طول تاریخ بعد از این قرن ششم و چهارم و پنجم پیش از میلاد که دوره بعثت پیغمبران بزرگه، دیگه هیچ خبری نیست به این شکل که ناگهان در جهان مکتبها و مذهبهایی بشکفه. تا قرن نوزدهم بعد از میلاد، یعنی صد سال پیش، در اینجاست که ناگهان میبینیم ایدئولوژی های پیاپی ساخته میشه و در قرب پرید میان. مکتب های مختلف بر اساس فلسفه های مختلف و نظام اجتماعی مختلف و رهبری های مختلف و اخلاق مختلف و روابط اجتماعی و نظام اقتصادی پیشنهادی مختلف و عقاید مختلف. این دوره قرن 19 دوره ایدئولوژی ها، دوره مکتب های اعتقادی مختلفه. چرا یک مرتبه باز در قرن 19 ناگهان در قرن این همه مکتب های تازه و ایدئولوژی های تازه رو بگید میاد؟ به خاطر اینکه بشریت بعد از دوره مالکیتش، یعنی 2300-400 سال پیش، ناگهان به مرحله تازه میرسه و حادثه تازه ایست او رو تغییر میده و بعد دردهای تازه و روابط اجتماعی تازه بر جانش میریزه و بعد نیاز به یک هدایت تازه داره و بعد جواب این هدایت تازه عبارت است از ظهور مکتبهای فلسفی و جامعه شناسی و ایدئولوژی جدید. بنابراین دوره قرن 19 که ایدئولوژی های یک مرتبه وجود میان که در قرن 20 دیگه نیستن، در قرن 19 و 18 نبودن، در قرن 19 همش اصلا نبودن، فقط در قرن 19 اصل عمل و ظهور ماشینه و همه عواقبی که ماشین در جامعه بشری و روابط اجتماعی و روح اخلاق و همیشه بوجود آورد. و این پیغمبران در بعثت های بزرگ در اصل بین قرن هفتم و ششم و پنجم پیش از میلاد اصل عملی در برابر حادثه به نام مالکیت فردی. اما استثنایی که میخوام بگم اینه که این قانون در این لحظت تاریخی خاصی که به نام ابراهیم در تاریخ نامیده شده صادق نیست. چرا؟ بنیانگذار این مکتب بزرگی که اسلام آخری میشه، بنیانگذارش ابراهیمه. ابراهیم در قرن 18 و 19 پیش از میلاد، یعنی 3800 سال پیش از این، در بین النهرین ظهور کرده.
که بنیانگذار مکتب اسلامه. اسلام به اون معنی که قرآن میخوانه، یعنی دین، یک دین واحد بشری که از آدم همجور بوده تا فاطر. اون دین اسمش اسلامه، نه دینی که پیغمبر اسلام آورده، چون پیغمبر اسلام یک دین ساده نه آورده، دین حنیف به تکامل رسیده، احیا کرده و ادامه داده. بنیانگذار این دین اسلام، یعنی دین حنیف، یعنی دین ابراهیمی، بنیانگذار اساسیش ابراهیم در 3900 سال پیش از این و در 3900 سال و 4000 سال پیش از این بین النهرین به مرحله مالکیت فردی و تمدن اجتماعی و فرهنگی ناشی از تکامل مالکیت فردی که چین، هند و ایران در قرن پنجم و ششم بهش رسیده بودن در نوز نرسیده بود. ابراهیم چنان که هم تاریخ علمی نشون میده و هم قصص مذهبی نشون میده و هم خود قرآن و تورات تصریح میکنن، در دوره به وجود آمده که زندگی جامعهش در مرحله قبائلی میگذشته. ابراهیم خودش وابسته به قبیله از قبائل آرامی در حال کوچن. این که ابراهیم گاه در جنوب میبینیم در سومر و گاه در بابل و گاه در حران و گاه در مصر و گاه در عربستان، به خاطر این که اصولاً فردی از جامعه چادرنشین و بیابانگرد و قبائلی بوده، به مرحله شهرنشینی و اسکان هنوز قبیلش نرسیده بودن. و تنان که بعضی از تاریخ ها میدن ابراهیم اولین بار جامعه را در بین النهرین از مرحله قبائلی جامعه خودش را به مرحله شهرنشینی انتقال داده و قبیله خودش را وارد مرحله اسکان کرده. بنابراین ابراهیم در دوره زندگی قبائلی و از نظر جامعه شناسی ابراهیم باید بنیانگذار نظام بت‌پرستی باشه و بنیانگذار نهضت بت‌پرستی چیست؟ یا انیمیست یا در مرحله تکاملیش پرستش بت ایدولاتری. در صورتی که برعکس نظام اجتماعی و تحول جامعه شناسی می‌بینیم یک رهبر قبیله یا یک فردی از یک قبیله زمینگرد چادرنشین بنیانگذار مکتب توحید جهانی میشه. بعد از او موسی میاد و عیسی که هیچ کدامشون بنیانگذار دین جدید نیستن. در چه کتاب جدید دارن؟ کتاب غیر از دینه، کتاب شرع جدیدی میاره نه دین جدیدی. در از نظر ما، از نظر اسلام، یک دین بیشتر وجود نداره. ادیان دروغ هست و دین فقط دین. سنتن پیامبران متعددن، کتاب ها متعدده، احکام متعدده، شرع متعدده، اما دین یکیه و اون نامش حنیف اسلام. میبینیم در خلاف ابراهیم ره از نظر جامعه شناسی و اون قانونی که گفتم ما نباید در 3900 سال پیش میدیدیم در بینون نهره، بلکه باید در 2500 سال پیش از این می‌دیدیم. ابراهیم در تحول مذهب از شرک به توحید از همه پیامبران جلوتره، هم از پیامبران چین، هم هند، هم ایران و هم یونان. در صورتی از لحاظ تحول فرهنگ و تکامل تمدن از همه عقب‌تره. بعد موسی که در 1200 و حوالی 1200 پیش از میلاد، یعنی 3200 سال پیش میاد، 700 سال بعد از ابراهیم میاد، این فقط منجی بنی اسرائیل، یک پیغمبر خاص یهوده. او نیامده بشریت رو نجات بده، آمده قوم اسرائیل را از زیر بار فرعون نجات بده بیاره به فلسطین. کار دیگه نشد. عیسی پیامگذار و منجی و موعود و نصیح موعود یهوده. چه اولا در تاریخ نیوتن اول دعوت خودش منحصر کرد به یهود، بعد دید گوش نمیدن، گفت مال همه بشریه. بعد در معنی دوم دیگه دعوت جهانی شد،
یعنی یک جوره تاریخ جوره.
من آبرم دوتا بنیانگذار نیستن و پیغمبر اسلام یک حالتی داره که نمیخوره با هیچ یک از قاعده ها. از نظر تحول بشری میلیون هزار سال بعد از زردشت میاد و بودا و ماوتسو و کنفوسیوس هزار سال بعد میاد. از نظر جامعه خودش، جامعهش به مرحله ای نه تنها در تمدن فرهنگ نرسیده، بلکه به مرحله تکامل قبیله‌ای هنوز نرسیده. یعنی قبایل عرب جاهلی که پیغمبر در اون مخصوص شد هنوز به مرحله ای که قبیله رئیس و خان داشته باشه نرسیده، به مرحله ای بوده که قبیله شیخ داشته و شیخ غیر از خانه. وقتی که تحول پیدا میکنه قبیله به مرحله میرسه که خان داره دیگه. خان یعنی یک قدرت مطاع میلیونمند حاکم بر افراد قبیله. در اوائل قبیله شیخ داره، یعنی پیرمرد محترمی که مردم هر کدوم که ریش سفید ترند اون رو به عنوان شیخ خودشون مثل چی میگن مالی همیشه را داریم معتمدین محل معتمد محل نیست. در این شکل ملزم به اطاعت از شیخ نیست. این پیرمرد محلونه تا از پیرمرد دعوت میکنم برای ایک دستانم مجلس بالا بیشینه و خب شکوه و جلالی بده به مجلس. اما اگر فضولی تر خب میگن بود ما رو کار دیگه ترمان نمیتونه او داده. و هر وقتا این پیرمرد میمود بمیده میمود دیگه بعد بازی پیرمرد تری نمیده بردن. در صورتی که وقتی که تحول پیدا میکنه مرحله قبیله‌ای رو مرحله خان که میرسه دیگه خان یکی فرمانده مسلط و دیکتاتوره بر افراد و همچنین حکومتش موروثیه. دیگه بعدش به بچهش میرسه، بعد به بچهش میرسه یا کسی که خودش منصوب بکنه، نه اینکه انتخاب کنه. در صورتی که در زمان پیغمبر مرد قبائل ریش‌سفید انتخاب میکردن برای خودشون در این مرحله قبیله‌ایه. بعد اما حالا یه دوت طرفیه و میبینیم که ناگهان یه جوشش توحیدی جهانی و ماورای نژادی در اینجا به وجود میاد. یک جوش بر اساس احکامی، نه بر اساس قبائلی و نه بر اساس نژاد عرب، بلکه بر اساس یک نظام کلی ماورای سنت محدود قبائلی خودش. میبینیم این سلسله با این سلسله هیچ تناسبی با هم از نظر تحول و تحلیل جامعه شناسی ندارن. یک فرقی هم که بین این دوتا سلسله هست، سلسله پیامبران هند و چین و ایران و یونان و سلسله پیامبران ابراهیمی که ما معتقدیم از آدم تا خاتم این تسلسل وجود داره و شیعه معتقده که بعد از خاتم در یک نظام دیگهی به عنوان نه نظام اصیل بلکه نظام تابع امامت به دام دهنده اونه. این تسلسل تاریخی از نظر شخصیت هایی که این دین ابراهیمی رو میسازند و این پیام میارند و پیامبر اینا هستند با این سلسله ها فرقی که داره. یک مسئله گفتن رو نوشتن با اینه که دین هایت اهمیت داره. این بحث انتصاب طبقاتی میان این پیامبرانه انتصاب طبقاتی میان این پیامبرانه چون هر دوشون پیامبران هند، بودا، مهاویرا، نانک و همه شخصیت های بزرگی که بنیانگذار یا مبلغ یا مطلق دین ودا یا به خصوص دین بودا بودند و همچنین
حرف پیغمبر ایران زردوش نانی و حتی مذهب که طرفدار اشتراکیت هم بود و در یونان همه فرزانگان و حکمای بزرگ مثل سقراط، مثل افلاطون، مثل ارسطو بدون استثناء و بدون یک استثناء از طبقه بالا و اشراف و سلاطین و مغان و روحانیان بزرگ یعنی طبقه برتر است. ببینید و برعکس هم به روایت تاریخ و هم به صراحت و اعتراف شخص پیغمبر اسلام تمام پیامبران این سلسله ابراهیمی جوشیده و منبعث از توده مردم هست، از طبقه مقابل اونا. خود پیغمبر چون که در اسناد ما وجود داره اعتراف میکنند که این پیامبری نبوده است که دوستان نکرده باشه. به این نشانه اینه که تمام این پیامبران از محروم ترین طبقه جامعه و در طبقه محروم از محروم ترین قشر این طبقه بودن که توپانان هست. و تنها که تاریخ میبینه و معترفه چند نفر از اینها که در این حال که توپانی کردن ولی مشهورن یک شغل دیگهی، یکی ابراهیمه که در این حال که توپان بوده زیر دست پدرش که غالباً پدرش عموش معنی می‌کنه. در قرآن هست که و در روایات هست که پدر آزاد پدر ابراهیمه، اون تا در تفاصیل می‌گنه که مقصود از پدر اونجا عموش خود عموش اینجا عموش کار می‌کرده. عموش بطرت بوده همه عموش بود می ترکیده و ابراهیم به عنوان شاگرد زیردستش در اونجا کار می کرده و این بتایی که عموش می ساخته می برده به بازار می سوخته این زیر می کرده زیردست این کار می کرده هم کارش می کرده. بعد یکی نوره که نجاره و کشتی سازه در تمام لغت های سانسکری ایرانی و اروپایی این کلمه نو ریشه داره. نویگاسیون نوه ناو به فارسی ناو به معنای کشتی کشتیرانی از همین کلمه نو به معنای نو آمده و به معنای کشتی سازه کشتی سازه نجاره. و داوود زره باقه و حسیر باق یعنی زره میبافته و همچنین شاخه های درخت خاصی رو میگرفته و حسیر میتافته. خود حضرت علی در نهج البلاغه تصریح داره که داوود این زره ها رو میباف و بعدی سرش میباف و دستش میگره و توی مردم میآورد و میگفت که اینا رو از من بخریم که من به قیمت این نیازمندم و مقصودشم این بود که لغمه اینی در بیاره و شکم تصریح کنه که گرفت نه. و بعد آواز خوشی هم داشت. بقیه توپانان هستند که از نهرون ترین طبقه قبیل آمدن و برای همین هم هست که اطرافشون نهرونان همیشه بودن و برای همین هم هست که جهت مبارزشون علیه طبقه بالا بوده همه شون که حالا فرصت این مقایسه نیست بعد اینکه با عرض بود همه شون. مسئله دیگر یکی در همینجا من این بحثی که مطرح کرده بودم و گفته بودم پیغمبر و امی به همین معنا نه معنی بیسوا امی به عنوان یک صفت بسیار بارز در قرآن برای پیغمبر آمد و ردیف رسول یعنی این فرستاده ما از مردم از توده است و از این طبقه است طبقه رنج محرومیت و نیازمند به نجات و به رهایی و به عدالت نه منصوب از طبقه اشراف
که همواره شرفشون به از استثمار سوده مردم گرفتن. بعد اینجا دیدم خیلی از آقایون که واقعا آدم های درست نیت بودن خیلی اعتراض کردن که تو چرا گفتی پیغمبر اسلام از سوده مردم بوده؟ یک اشراف بوده، یک اشراف بوده، این توهین کرده پیغمبر اسلام. باز معادله جمع من گفتم بعد از علی، بعد از پیغمبر معلومه که جامعه جاهلی مدینه که 10 سال همین اسلام برای سکونت میکنه، 10 سال و هنوز ریشه‌های اشرافیت جاهلی درش هست، معلومه که به عنوان رئیس دنبال شیوخ اشراف میره و این چیزی اشراف رو بررسی کرده بودن کیا هستن. بعد اعتراض کردن ایایی که لازم این ابوبکر و عمر و اینا رو جزء اشراف حساب کرده، اشراف رو کرده آدم شرافت من یه دن خواست این فیلمه رو دکتر نمی کنه بیره تا بکنم شریف یا نیست اقلا شکر مای خواستی بیرید چه جیده بیده شور مسئله سبور که اینه میگم به مرخص میشن و خیلی مهمتر از این به مسئلات و آمتر و اون رابطه میان این خواهش میگم یاد دست بفرمایید که چند کنیم سنید رابطه میان دوتا کبیره، دوتا کبیره میان رفاه و کوچی همون فلسفه ای که امروز در دنیا حاصل نیست، فلسفه ای که ابسولوته که کامل دنبالشه، که بکر دنبالشه، که ساخت دنبالشه، که کنسی دنبالشه، که یکسس که شکل دیگه دنبالشه، که رتویه دنبالشه، که هنر کوچی، تعاست کوچی، فلسفه کوچی، نظام اجتماعی کوچی امروز مسترین و شایدترین و خیلی هم هستن که الان این کاله رو دارن وارد ایران می کنن. اینو پوچ هست، اینو تو هم پوچتر ما می خواهد بزنید چی داری می دید؟ پوچ هم در پوچ دیگه لازم می دید. رابطه میان رفاه و پوچی قانون روح انسان و میان رفاه پوچی و سوم اسیان و رابطه میان رفاه پوچی اسیان و زهد و یا تصور. پس 4 تا پدیده هر 4 تا با هم هست رفا پوچی عوض اسیان و تصور ارفان روح گرایی درست برخلاف اون که به نظر آدمی ها تحقیر دنیا پاسایی و زهد گرایی نه کار دینه دون معنا نه کار تفکر کار رفاه و کار پوچیه و کار اسیانه و کار انسان مرتبه. بنابراین تصوف گرایی زهد گرایی اصل عمل انسانی است که در زندگی مرتب نیسته و رفاه اقتصادی او را به پوچی زندگی کشنده و پوچی زندگی او را به اسیان علیه زندگی به اسیان علیه زندگی عبارت است از گرایه در طرف تصور و زهد گرایی و تحقیر دنیا. همواره این قانون کنی همواره دنیا را کسی تحقیر می کند که دنیا دلش زده و کسی دنیا دلش زده که به اندابیش از سیری و نیازش از دنیا برخورداری داشته.
بسیاری از این قهرمانان جای و اگر ببینیم میبینیم اونا یک تمایلی به رنج به شکنجه دارن، تمایل به شکنجه، تمایل به شکنجه چیه؟ چرا؟ برای اینکه از قد مرفته نرم نازک لطیف راحت همیشه زیسته دلش میخواد یک چند سختی ببینیم، دلش میخواد یک چند سختی ببینیم. شما وقتی که میبینیم شمال مدت ها اونجا میمونیم، همه جا سبز و همه جا آب و همه جا خرمی، دلش میخواد یک چند بیاید توی یک کبیر کوهای لخت سخت رو ببینیم، دلش میزنه خفه بلیش. این زدگی از آبادی، آبادی زدگی قسیان به طرف کبیر بلیمه چون که برعکس شیرونی که میخورون یک حالت بیزاری از شیرونی پیدا میکنیم. و هیچ وقت در دنیا وجود نداشت بچه و بزرگی و زنی و نردی که شیرونی نخورده باشه و بعد دوست نداشته باشه و دیگه دهه بدن میاد نمیخوام یا نمیشنا سازن بنابراین بیکاره اصلا نمیدونه مثل خیلی چیزا شما نمیدونید که اوزاده اصلا یا این که میشناسه ولی نداره این کالو بشه. اون کسی که عقل میکنه شیرینی را و اون کسی که تا حلقومش خورده حسر از خرده است بیزار شده. این خانمی که توی اسمشو تمامش کنم که از این قهرمان همه دوی این گریه میکنه و فریاد میزنه که چقدر شوهرش، نامزدش، مادرش هی برو بر میرن، هی اوش سنده میگذارن، هی اون بالا سندلی میگذارن، هی دابش میزنن و بعد دیر از اینا پای برهنه به پیش میزنه و بعد اسیان میکنه که با پای برهنه توی خارا توی سهره را بره، روی روپا را بره و از این که سختی ببینه مجروح بشه و خواب پاس رو بره لذت میبره. این اصل عمل روانی رفاه اضافی است که او به عطیان باداسته. وقتی که روح انسانی، این قانون روح انسانی، وقتی که نداره اشیایی رو، اشخاصی رو، چیزهایی رو، تمام هدفش در زندگی به دست آوردن اینها، پس هدف داره و چون هدف داره و چون نیاز داره و چون در دنیا و در زندگی چیزهایی هست که دنبالشه، پس زندگی توش نیست، پس زندگی خالی نیست، پس او همواره در مسئولیت و در تلاش به دست آوردن و برای هدفه. وقتی که اونا رو رسید و به دست آورد و خود و بهره برداری کرد به درد بیاسه انسان باید چی؟ باید یک چیز دیگه، یک نزدت دیگه، تفنون دیگه بهش میرسه. بعد انسان در حوض جزتی توقف نمی کنه، اگر توقف کنه مرده یا اصولاً مخبت شد. به نزدت بعدی، به تفنون دیگه، دیگه وجود نداره هیچ نزدت دیگه. و تو میگون داره، ساخت داره، زندگی داره، بزرگت جنسی داره، همه چی همه بعد نداره دیگه، بعد نداره. چیکار میکنه؟ هیجان‌های دروغی درست میکنه. امروز هنر بورژوازی در غرب همینه. شب‌نشینی‌ها رو اشرف نگاه کنید، خیر شب‌نشینی‌ها اشرفی که بالماسکه، بالماسکه چیکار میکنه؟ رول بالماسکه اونه که یک آقای محترم موقر با شخصیتی که نیمی از زندگی مردم دستشه، یک مرتبه توی مجلس سه ساعت چهار ساعت با همه حرف میزنه، همه مسخرهش میکنن، هولش میکنن، رو همه رو میکنه فلان، اینا به صورت الاغه، به صورتی که فقط همونجا گذاشته در غیر از او پشت میزنه به صورت بالمزده. بعد یک مرتبه آخر مجلس شاخش به گوشش رو برمیاره، میگن این جناب آقای فلان شخصیت محترم، سناتور محترم، یک مسئله هیجان ایجاد میشه. ای 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 اصلا قد نشناختم. زنش میگه نگاه کن چهار ساعت با من هر چیزی من نفهمیدم این شوهرم خواهر چیزی میگه دادا چیزی میگه همسایه چیزی میگه یه تیاهویه خیلی خوش گذشت. یک از کارا اینه که یک فردی در رستوران طبقه هفتم که شب نشینی اونجا انجام میشه، یک بابایی که 80 گیلا خورده یک قدم سلطان مسعود این تاریخ بیاده میگه که به جنگ تغرل میرد و بر فیل سوار بود و بعد خلاصه رفتیم به کجا خود نشستیم و به شراب نشست. 70 ساتگین در کشید، ساتگین که قدعه نه از گیلا قدعه، 70 ساتگین در کشید و به نماز ایستاد. اینه که این 70 ساتگین در کشیده ممکنه خودش میرن داره از هفتله هفتم از این طبقه هفتم رستوران آمون دانسی نده. این آقا میاد روی دربند که به فاصله مثلا 10 سانتی متر بیرون پنجره که از اونجا چشمه همه گیر میره زمین بکنی بینه میره اونجا سرپا با میسته و در اونجا چند تا جیره کلو هم میذاره و بعد میخوره و بعد هم یک تانگو میذارن همونجا میرسته و در اون حال دل همه روز میلرزه که الان فقط میشه و بعد به 3 ساعت به این هیجان میگذره. چرا احتیاج به هیجان؟ چون دیگه چیز نیست در زندگی او که برای رسیدنش تلاش بکنه، برای نزدیک شدن او هیجان پیدا کنه و برای رسیدنش نشاط داشته باشه. هیچ چیزی به همه چیز رسیده. یک دوستی هم داشتن از اینجا رز عزیز بود، این همیشه ما حسرت این رو خوردیم که این دیگه در درست روی زمین دیگه هر چی پول خواست میخواست باشت، هر وقت هم پولش تمام میشد از آقای سفیر کبیر ایران در اونجا میگرفت. رفیق بودن اونم اعتبار داشت در ایران و تیپش هم خیلی خوب بود، خوش تیپ بود، رقص هم خیلی خوب بلد بود. در 15 سال ریاضت شده بود در ایران. این امکان نداشتی یک شکاری رو تغییر کنه و از دست زرگه مورد را دار میاره. امکان نداشت و برم همه چیز هم داشت. این جانز با میامد به دیدن امران میامد میدن عقل که این اقلا از این وصفال ایشاش یک کمی بنابگه گریه زاری میده هر از گریه که میخواستی گریه میامد به شما که نمیدونم میدونم جز این که خودم بکشم بکشم ندارم اصلا هیچ چیزی که وجود نداره ولی جرعتش ندارم و این اخبار آمدن قصد در دست و ترسی بر آمده نمیتنی کاری کنیم. ما نمیدونم چی کار کنیم، ما چی دونیم تو چی کار کنیم، ما باید ندونیم چی کار کنیم. دو جوری الحمدلله مشغولی دیگه همه گفت که من برای یک لحظه از زندگی تیپ شما ها حساسش میخورنده ندارم. در شهرستان خودم که بودم می‌گفتن اینجا چه فایده نداره آدم بیاد بره دور بست و اونجا شد زوار بیاد مثلا آشنا بشه با آیش و آدم نزدیک دوست نشه با آدم تهران بیاد بره اونجا خود آمدن تهران بعد چه کردیم مرحله تهران رو دیدم باز این روش بیاد کنی بره نمیدن این مجله ها و این زن روز و این هفته و اینا میشون بیدن که تمدن یعنی که در اروپا و لبنان اونجا لبنان لبنان اونجا دیدن بالا خیلی بردار اونجا رفتیم بعد به همه چیز رسیدیم و چند تا کافه داشت و چند تا دختره تو کافه داشت و چند تا خیابون داشت و همه رو ما پی کردیم دیگه فراسه هستیم شدیم. این الان لبنان تمام شد.
میتونی هنه با تکرار با دانی تموز پیاده و با دانی که آفاز با غم زیاده با هی تکرار میکرده این تیز خارج کرد عوید که شهره بود
آمده اینجا یک سال مشغول مالا اینو با دفرین تو خط تو خط صبح ها ساعت چیشی که بعد از دستا میگن یک ساندویچ میخورن میرن توی کاباره هی کاباره سب نسل آمدن بی همه میشناسن ماره ما همه میشناسن دیگه راز مورستن دختراتم که معلوم دیگه اونه که اونجا هستن دیگه قرمخه شدن با همش دنبال قیافه تازه قیافه تازه رو پیدا میکنیم شکارش میکنیم بلا فاصله از چند یارود در میادیم هیجان رو ایجاد میشه میاد بعد از یک ساعت دیگه میشه او دنبال چی دیگه من دیگه چی دیگه و چی دیگه این کلاتی رو میکنیم اسمه که خلاص بره دیگه باز مدتی آسکلت بازی طرفی که این آزه شما رو گم کنه مدتی گرفتاری بعد باز فردا بازی که دیگه باز این همی باز فردا بازی که دیگه این همی این همی دیگه چیده همی این تمام زمینی من صبح که ساعت بشید بعد روزا میشم میدونم که جزی کاری جلوی من نیست و بعدش هم میدونم آخر چیه و میدونم مزدت چیه شیرینی چیه ارزش چیه و بعدم احتیفها چقدر آدم لذت میدن برای اونهایی که این قیافه رو ندیده خیال انگیزه ولی وقتی که من رفتم و دیدم با یک قهوه آمده وقتی هم آمده بعد از یک ساعت اصلا وجود تمام شده برای من و یک وجود کهنه روی که دیگه خفه میخواد بکنه دهن شبا میکنه اینم روی جان به اندیشه است فکر نداره حق بلد دوست بزنه احساس نداره دوست نداره کسی رو دوست داشتن نمیفهمه یک ابزار بوده بعدم رفت شده دیگه برو بعد میبینم همه زندگیم رو به تکرار این جور موجودات باید بگرانم و برای من دیگه هیچ گونه لذتی نمیاد برای امثال تو از پشت این خواباره و این چراغهای خیال انگیز چقدر میشی میدون که چقدر این تو لذت و چقدر عیشه برای کسانی که اونجا هستن بیوت من همه هم لذت اونجا لذت میگرم که دخترهایی که عجیب شدن که سر ماهای اونجا کلا رو بگرم و به عنوان یک کار مشقت‌آمیز این کار رو انجام میدن من هم یعنی دو دو عنوان کار مشقت آمیز انجام میدن برای اینکه کار دیگه بلد نیستن دیگه هیچ احساس دیگه ندارن لذت دیگه ندارن دیگه مطالعه من کم بکنم اهل مطالعه نبودم فکر ندارم برای که فکر نکردم تا حالا زبان بلد نبودم غیر از اون چند تا مطالعه نتیز دیگه اصلا نخوندم نشیدم ادبیات نمیفهمم لذت میبرم از ادبیات به اونی که نشستم چند تا مطلب فقط یاد گرفتم از ادبیات هم همین تکراری استعمال کردیم ادبیات دیگه علم بلد نیستم فلسفه بلد نیستم احساس دینی ندارم اما همین آدم که به این مرحله رسیده مرحله پوچیه بعد از افسرداری به مرحله طبیعی پوچی این پوچی الان همین آدم احساس کردن در آستانه اسیان اسلام علیه این نظام اجتماعی که و نظام زندگی که گرفتار شه رفاه و بعد رسیدن بعد از رفاه و بعد از همه چیز و بعد از اینکه هیجان های ساختگی و دروغی و هنر و بالماسته و امثال اینم دیگه بازی و ذکر میده اسلام علیه نظام اجتماعی و چر بشه و نفت بشه و بعد رفتن به یک نظام اجتماعی دیگر که غالبا به صورت نظم زندگی مادی و تحقیر نعمت دنیا و تحقیر زندگی و اعلام پیشی احساس بیهودگی زیستن و روزنی در چنین آدمی به وجود میاد و در طول تاریخ تصوف و رهبانیت و برونگرایی و بیزاری از زندگی جهان و زندگی با مردم و تغییر و نسبت اقتصاد و مادیت و پرداختن به خلوت و ریاضت و هرچی بیشتر خود را از آلوده کردن به دنیا دور کردن و پناه بردن به احساسهای درونی و عشقها و روحها و مسائل معنوی و درونی گروزگاه انسانهایی بوده که اسمان کردن علیه زندگی مرکبی که داشتند و دو انتهای همه راه‌های زندگی رسیدن. این کسی که برای همواره سیرت پر بوده و همواره جرم راحت ننزیسته حوث میروانا آتش خاموش میکنه، ولی این کسی که بچهش خودش میلرزه در سر زمستان این حوث آتش فروزان میکنه. میروانا نمیخواد، لیکن نار میخواد، نار بسوزانه و همچنین بسوزه و جرم بشه و روشنایی بشه. اینه که طبیعتا و قانونا باید پیامبران چین و هند و ایران که و همچنین یونان که پیامبران وابسته به طبقه اشرافی بودند به درونگرایی زوج گرایش پیدا کنند و عرفان و پیامبران سلسله شیطانان یعنی پیامبران ابراهیمی که امتی امی بودن و از نسل جامعه به محض انسرون مردم جامعه خودشون مبعوث شدن، اینها خود به خود باید یک جهت ضد وحدانیت و ضد فردپرستی داشته باشن و اتفاقا دارد. دعوت ابراهیم میگونه دعوت سازنده خلاقه، زودگرایی نیست، دعوت به تجمع به شهرنشینیه. هاجر اصلا به معنای شهره، به معنای تمدنه. همسر او و خود او که بزرگترین مهاجرین تاریخ هستند مهاجرت بیرونی نیست، اینجا مهاجرت بیرونیه، یعنی حرکت سازنده تمدن مادی و اجتماعی در زمین به وسیله قبائل متفرق. این گذار تمدن ابراهیم در بمینه موسی میبینیم اولین قیامش نجات و دردگی و درده ها از نظام فرعون قارون و مبارزه با مذهب انحرافی سحر و جادو و ساحران و سامریه و جنگ پرستان قارونه و نظام قلدری و درد جاری فرعون و عیسی در گیری با نظام امپراتوریه، نه عیسی که ساختن بعد اشراکیت روم و پیغمبر اسلام اولین کلامش با نفی بود پرستی، نفی اشرافیت، نفی درد فروشی و درد خرید، جنگه مخصوص ترین شوق پیش من خلق فروش انسانی و بزرگترین عبادت آزادی برده و حتی شرکت در آزاد کردن یک درده. این نظام ابراهیمی، نظام زندگی ساز، نظام مادیت به عنوان مقدمه معنویت، نظام رئالیسم به عنوان زیر بنای ایدئالیسم، نظام آباد کردن دنیا و پرداختن به مال و به ملک و به تولید مادی به عنوان راهی برای رسیدن به خدا و رسیدن به سردال خوب و به عنوان از طریق معاش به معاد رفتنه، یعنی زیربنای آخرت دنیا. برعکس نظام شرقی، روح شرقی غیر سامی، غیر ابراهیمی، نمیخوام سامی بگم، شور گرایش به طرف زود درونگرایی، بیزاری و تحقیر ماله که بعد میبینیم وارد ذهن مسلمان هم شده و فرهنگ ما رو پوشونده و بیمار کرده. کارسایی عرفانی و صوفیگرانه که اشرافیت بعد از ترکان سلجوقی و غزنوی تقویتش کردن و بعد از نظام تیولداری در ایران تصوف هم رشد پیدا کرد و میبینیم همیشه در تاریخ تصوف و اشرافیت همدست هم بودند. در اینجا هم میبینیم که بنیانگذاران اشرافی این ادیان مذهبشون به طرف زهدگرایی پارساییه. این ادیان مذهبشون به طرف زهدگرایی پارساییه و تحقیر ثروته، در صورتی که قرآن ثروت پول رو خیر مینامد و این بزرگترین ستایت از ثروته خیر. اینی احببت حب الخیر، یا پیغمبر میگه من اصلا مال دوستی مردم رو من دوست دارم، که مردم مال رو دوست داشته باشن. مال دوستی غیر از ورندوزیه که باش مخالفیم، غیر از مالکیت فردی انحصاری استثماریه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مالکیت فردی انحصاری به صورت رومیش که رفت رو میده در اسلام نیست، این مخالف با مالکیت عمومی مردمه و با ثروت عمومی و با دوستی مال از طرف همه مردمه. در قول فروزون هم که گفتن مالکیت غیر ممکنه به خاطر که مخالف با مالکیته. اگر مالکیت مال مقدسه، برای همه باید مقدس باشه، نه برای چند نفر. و معروف در قرآن معروف به معنای ثروته و فضل خدا هر جا آمده به معنای ثروت مادیه. فضل ثروت مادی، این نوع گرایش یعنی گرایش کسی که نام نداره دین نداره. علی میگه، علی میگه در صورتی که دین عرفانی در گرسنگی و در فقر، پیغمبر اسلام میگه الفقر و فخری، اما به اون سر به عنوان یک پارسایی انقلابی فرد مسئول در جامعه، نه به عنوان یک بیماری اجتماعی مردمی که بوجودشون نمیاد. این چقدر با هم اختلاف داره، ضد همه. یعنی من به عنوان مسئول این جامعه و به عنوان مسئول این فکر در راه مردم کوشش میکنم و فقیر میمانم و نحق مردم رو برای پر کردن شکم خودم جمع میکنم و چون مسئول جامعه هستم، رهبر جامعه هستم و فقیرم افتخار میکنم. نه اینه که چون بنده عضو جامعه گیر و گشنه هستم که جامعه هم اصلا نون نداره بخوره افتخار میکنم. این ننگه جامعه ای که رهبران و مسئولین و شخصیت های مسئول جامعهش فقیرند، اون جامعه بخوردار ثروتمنده و جامعه فقیر جامعه ایست که افراد مسئول و افراد در اون جامعه سرمایه دار و ثروتمندند. مقصود یک پارسایی انسان متعهد اجتماعی است، نه مقصود یک حالت گرسنگی عمومی. بنابراین گرسنگی عرفانی غیر از گرسنگی اسلامیه که به عنوان یک تمرین اراده است که این خود انسان رو میسازه برای تحمل سختیهای بسیار در راه اجتماعیش. نه هم روزهای بیخودی، روزهایی که حتی بسیاری از افراد که مسئولیت اجتماعی دارن، کار اجتماعی دارن، حتی مذهبی هم نیستن، بسیاری از روزها رو به خودشون تحمیل میکنن تا ورزش بدن، تا انسان زبده بشن برای کار. اینه و همچنین فقر به این معناست و پارسایی که علی ازش جانب داره میکنه پارسایی مردی نیست که در گوشه کوههای اطراف مکه و مدینه بره عبادت بکنه، مردی است که در سنگستان پیرامون مدینه با دستش قنات میتنه و ساعتها در روز توی نخلستانها کار میکنه مثل یک کارگر. این مرد پارسایی و بعد مرد فقیری که خودش و همسرش به اون پار زندگی میکردن، چندین در اواخر کار اونش در مدینه با دست خود چندین نخلستان جاب کرده بود، چندین قنات، به طوری که ثروتمند بود علی در آخر عمرش، ثروتمند بود. بسیارش نگاه کنید که در باره باقستان هاش نخستان هاش چی میده؟ در کار تولید خودش در اینها پارسایی در حد به اجاب، این به معنی پارسایی. بنابراین امروز میدونم بورژوازی دیتولیسم، دیتوسم، اگزیستانسیالیسم، نفی زندگی مادی و لباس و تجمل و مصرف مال جوان امریکایی در درجه اول جوان انگلیسی در درجه دوم، جوان فرانسوی و ایتالیایی در درجه سوم و جوان اسپانیایی در درجه چهارم و اروپایی در درجه پنجم. برای اینکه انگلیسی در درجه اول از نظر رسائل، بعد انگلستان، بعد فرانسه، ایتالیا، بعد اسپانیا، بعد اروپای جدید. یعنی نظام اجتماعی در غرب به نظامی که به رفاه اقتصادی میرسه، انسان در این جامعه به عبس و به توچی میرسه و علیش اتشار میکنه و نفت میکنه زندگی ما بگیره. این حالت که الان هم یک نوع تطبق جراعیه، یک نوع سوفیسم جدید وجود داره و شما همه شاهدش هستیم و میبینیم، همین حالت شاید به نظر من که در عصیان آدم هم در بهشت این حقیقت رو میخوادشونه که آدم در بهشت بهش میگن همه چیز داری و بدون هیچ کار تلاشی در اختیار هست، همه چیز هر چی میخواید بلا فاصله حاضر میشه و بعد میگه من تنها هستم بلا فاصله همسری که دلخواهشه بهش داده میشه، دیگه هیچ مرضی نداره، عصیان میکنه، عصیان در بهشت برخورداری، این بهشتی که عصیان از میکنه آدم درش غیر از بهشت موعوده، اون بهشتی که ازش ما حدود کردیم و ترد شده یک بهشت مادی مصرفیه، به همه چیزش که میرسه عصیان میکنه و بعد نفی میکنه، حدود پیدا میکنه، ترد میشه ازش. بنابراین قانونیه که در سرنوشت خود آدم و در سرنوشت بنی آدم تو تاریخ هست، به اینکه انسان به رفاه مادی که میرسه اتشان میکنه علاوه رفاه مادی، برای که زندگیش به پوچی و عبث میرسه و دیگه هیچ چیز به هیجان امید انتظار آینده نمیده، اتشان میکنه و برگشت به طرف جرمگرایی، جرمگرایی، پارسایی، ریاضت و نفس مصرف و شکنجه. بودا مظهر چنین انسان، بودا یک آدم که در تاریخ عصیان میکنه علیه بهشت زندگی خودش و مظهر انسان امروز غربه که علیه نظام برخورداری و رفاه که همش مادیه، هیچ دیگه معنویت راضی درش نیست و مکتب ایمان درش نیست، عصیان میکنه و این سرنوشت محکوم انسانیست که فقط بر اساس زندگی مادی و فلسفه اصالت ماده و مصرف میخواد در زندگی بهش قرار خودش بسازه و انتهاش و نهایت تحقق این ایدئال پوچی و عصیان و خراب کردن همین نظام مذهبی چون که غرب امروز بهش رسیده و بودا شرح زندگیش و مذهبش یک چنین شرح حال و یک چنین جریان زندگی اجتماعی بشری و سرنوشت روح انسانی و در همین هم است که امروز در غرب بودا بیش از همه جاذبه داره و بیش از همه پیامبران و برای همین هم اصیلی سول امریکایی ها و اروپایی های جمعه که نظام مصرف و مصرف و مصرف و مصرف و کار و مصرف و مصرف و کار اونها رو در یک دائره ای از حماقت و باطل اونها رو جور میگردونه به کارمای باطل و بعد از آسایش ابلهانه مصرف و دیگه هیچ قرار کردن میان به طرف بودا، به طرف هند. برای اینکه هند بودا مظهر سرنوشت اونها اینه که فقط یک داستان آغاز زندگی بودا در از پنج دقیقه میگه تا اول مکتبش برسیم به هفته دیگه. شاهزاده از بنارس تو کتاب مفصل نوشته، فقط من چند خط شد. یک شاهزاده از بنارس، پدرش راجه و پادشاه اون سرزمینه، مادرش که آبستن میشه برهمنان و پیشگویان رو فرا میخوانه پدر، میگه این بودای بیدار کننده و بیدار خواهد شد و جهان را عوض خواهد کرد و راهب بزرگی میشه. پدرش که پادشاه متجملی است و یک پسر داره میخلصه، بودا که متولد میشه اون را در یک شرایط مصنوعی میگذاره و زندگی عجیب محدود و مرقعی براش درست میکنه که با راهبان، مرتازان و زندگی اجتماعی تماس نداشته باشه که بعد بلغزه و بعد به رهبانیت و به نفی زندگی و بعد از دست دادن سلطنت بشارش. این است که باغهای رنگارنگ برایش می سازن، و استخرهای بزرگ که در هر استخر نیلوفری برنگی این استخری با نیلوفرهای قرمز، استخری با نیلوفرهای آبی و استخری با نیلوفرهای سفید بسنه و کاخهای مجلل همه بهترین زینت ها و جیورهای جهان و بهترین موسیقی دانان رقاصان و هنرمندان دنیا در خدمتش او را در زیر یک خیمه سپید از حریر نگه داشتند. هرگز آفتاب باید بر او نتابد و هرگز سرما و گرما و غبار بر او ننشیند و حس نکند و هرگز سخن تلخی نشنود. در چنین آرایشی و بهترین و زیباترین دختران بالش بزند و بعد به با بهترین روغنهای جهان بدنش را بمالد. خلاصه یه شاهزاده این شکلی باید تربیتش کنند تا سعادت زندگی رو بچشه و لذت این زندگی مادی او را از دغدغه عرفانی و زهد و برهمنی قاتل کنه تا اینکه بودا 16 ساله میشه و ارادران عزیزشون دیگه بیا مرا به گردش بدن. ارادران او رو به گردش میبره. برای اولین بار یک مردی رو میبینه که به روی خودش خم شده و موهای سفید داره و چشماش گشته. میگه ارادران این چیز؟ میگه این چیزه. میگه پیر چیه؟ چه کار هست؟ میگه پیر شده مثل من و توست. به پیری رسیده. میگه پیری چیست؟ میگه مرحله ای که همه باید به اون برسن. میگه حتی من؟ میگه حتی شما. میگه ما نرسید؟ من هنوز از این پیری رد نشدم؟ میگه نه. میگه حتما باید برش بگذارم؟ میگه آره. میگه پس گردش امروز بس مره به کاخ ببر. در میگردیمه به کاخ. اما در اندیشه میشینه و تا پردا و تا پس پردا در اندیشه پیری، یعنی این حالت وحشتناکی که باید حتی او هم دوچارش بشه. برای چند روز میگه ارادران منه به گردش میبره. به گردش میبرن. مردی رو میبینه که چشماش باز افتاده، گشته نبش باز افتاده، دهنش باز مونده و حالت دیگرگونه داره. میگه که این چیز؟ میگه بیمار. میگه بیمار چی تشخیص میکنه که بیمار ستیز که بیماری دوی آسیب داره. میگه آیا چه کسی بیماری دو آسیب میزنه؟ میگه بیماری انتخاب نمی کند. هر کسی را، حتی مرا؟ آره، حتی تو را. پس من ممکنه مثل این بیمار بشم؟ آره. میگه گردش امروز مرا برسد به کاخ مرا برسد. این دو تا اشاره اوره تا چند روز در خاموشی و تأمل فرو میبرد. روز دیگه باز خواهش میکنه. میبینه مردم یک لباس دیگر گونه پوشیدن و بر مردی جمع هست. میگه مرا به اونها نزدیک کن. نزدیک میکن. میگه این چیست؟ میگه مرده. میگه مرده چه کسیست؟ میگه مرده همه انسانهایی هستن که به این حال دچار میشن. میگه حتی من؟ میگه حتی تو؟ میگه به چه صورت در میاد؟ میگه به صورت در میاد که تنها میره و نه پدر و نه مادر و نه همسر و نه فرزند او را دیگه نمیشناسن و او اونها را دیگه نخواهد دید و برای همه همیشه نابود خواهد شد. بعد خودش میلرزه. میگه منو ببر میبرنش به کار. میگه بهترین قضاها که میارن به دهنش نزنه. بهترین آهنگ ها او را به هیجان نمیاره و بهترین لذت ها و زیبایی ها هرگز کوچکترین موج لبخندی بر لبش نمیشانه. وحشت مرگ، پیری و بیماری که هر سر در انتظارش هستن همه چیز رو در نظر او بیمعنا، ناپایدار و پوچ و دروغین و فریبنده کرده. تا بعد میگه که از را برام مرا ببر که تحملم در این کار بسیار اندر شده. روز دیگه میبرن مردی رو میبینه جامعه زرد پوشیده، سر تراشیده و با آرامشی همچون یک کوه نشسته. میگه اقرا بران این چیز؟ میگه این راهب است مرتاز ریاضت کش. میگه راهب مرتاز ریاضت کش چیز؟ میگه ریاضت کش کسیست که هرگز به زندگی و لذت هاش تن نداده است و همه را طلاق گفته. میگه چی کار میکنم؟ چه راهی را در پیش گرفته است؟ میگه راه بریدن با همه چیز را و به چنین آرامشی رسیدن. میگه که من میخوام با اون صحبت کنم. میگه میره و میگه مرد تو چگونه به چنین عظمت و آرامش مطلقی رسیده ای که این چیز تو را نه به هیجان میاره و نه هم میترسانه. مثل من تو پیری، تو مرد، تو بیماری را دیده ای؟ میگه آره دیدم. و حتی کارهای شما را و لذتها را و استرسهایی را که با نیلوفرهای آبی و استرسهایی را که با نیلوفرهای سپید ترش همه را دیدم و اکنون این راه را برگزیدم. میگه این چه راهی؟ میگه راه بی خانمانی، راه بی خانمانی. میگه عذاب را من را برگردم برمیدارم. این شبی شب اسرارآمیز و پر از طوفان در جهان یا در درون بودا. از اتاقش میاد به اتاق اندرون. دخترش یکی از شاهزادگان هنده، همسرش یکی از زیباترین دختران هنده، در تخت خوابی افسانه‌ای به خواب رفته است و زیبایی و معصومیت و محبت از چهره خوابش میساند. و کودک چند روزش که چشم و چراغ خاندان سلطنت است، در آغوش مادر در جامعه سپید به خواب رفته است. بودا در کنار در به این منظره خیره شده. آغاز زندگیشه و این عشقشه و این عشق جدیدشه. میگه که اگر من برم این از بیشتر برای اینکه اونها را درست ببینم، ممکن است همسرم بیدار شود، ممکن است فرزندم بیدار شود و ممکن است نگاه همسرم به من افتد و اونگاه پیوند او و من از این که اکنون هست استوارتر شود و اونگاه وداع با اونها برام دشوارتر. این است از همینجا با اونها در دل وداع میکنم. وداع میکنه، سوار اسبش میشه و در انتهای جنگل های بینام و گمنام تنها فرو میره، گم میشه. و پس از گذراندن مراحل گوناگون ریاضت، شکنجه و سختی و تحمل های حوادث بزرگ و درد در مکتب مرتازان بزرگ و بعد نفسی زندگی مرتازان در زیر درخت بودی استراحت کنه، در اونجا ناگهان روشنایی شناختن راه حقیقت در دلش میشکفت و بودا میشود و به بیداری میرسد و برمیخیزد تا مردم بنارس را که به عنوان شاهزادهی اونها را ترک کرد، اکنون به عنوان آواره پیام‌آوری درویش اونها را بیدار کند. آگاهی و شناختی که بودا بهش رسید عبارت از یک هم و اون اینه که ای انسان، نه دغدغه پس از مرگ داشته باشه، نه دغدغه پیش از مرگ را، نه ریاضت بکش و نه در لذت اسیر باش، بلکه فقط بشناس چه چیز را. یک چیز و اون این که انسان از یک عنصر ساخته شده است و اون عبارت است از رنج. رنج و بنابراین یک هدف باید داشته باشه، رهایی از رنج. و برای این کار باید چهار حقیقت بزرگ را بشناسد. اول رنج چیست؟ شناخت رنج. دوم شناخت خواستگاه رنج.
سوم نجات رنج، رهایی از رنج، و چهارم راه رهایی از رنج و رسیدن به آرامش نیروانایی. بعد شناختن این از بزرگ که جان همه مکتب بودا این است که انسان بداند که رنج از چه چیز زاده می شود. از نیاز، از لذت آتش، پیوستن لذت بخش است، اما رنجا چون هر پیوندی گسسته می شود. رسیدن رنجا چون هر وصالی بعد به هجرت می کشد. سیری رنجا چون پس از هر سیری گرسنگی دیگر می رسد. سیرابی رنجا و حوث رنجا چون پس از هر حوث بیزاری از حوث فرا می رسد. آشنایی رنجا چون پس از هر آشنایی دشمنی می آید. دوستی رنجا چون پس از هر دوستی فراق فرا می رسد. پس همه راه‌های رنج را می توانی شناخت، زیرا همه راه‌های رنج از لذت می گذرد و تنها راه رهایی ترک کردن همه راه‌هایی است که نیاز و میل و لذت بر آن می گذرد تا روح از همه دغدغه‌های به این و آن و اینجا و اونجا رها شود و اون وقت هر تو جزیره شوی آرام در خویشتن. از این ابدی جاودانه بی‌نیاز به عظمت و عظمت یک ترگدنی که همواره تنها سفر می‌کند بر روی زمین مثل یک قهرمان. آز رفته، نیل رفته، زوزه های سگان شغالان در تو بی اثر، کام و نیل را همچون سوس در زیر پاهات لح کرده، بی توجه به آوازها و دعوتها، بی پیوند، بی دقدقه زن و فرزند، همچون چرگدن تنها سفر کن. همچون گاوان وحشی و فیلان که ناگهان در یکیشان بیماری بروز می کند و آنها سر در درون از خیل گاوان و فیلان کناره می گیرند و گوشه جنگلی را می یابند و به درون خود و در تأمل خیلی سکوتی مرموز را پیش می گیرند. چنین از این قوقاهای روزمره حیات به درآی، خود را از لجنزار نجات بخش و همچون کرگدن تنها سفر کن. با گرنه مجموعه اصول اعتقادی که من به دستت می دم و در اونجا آیین درست سفر بی خانمانی به تو آموخته می شود و رسیدن به بی نهایت همه راه ها و پیوستن به آرامش دریا در درنه اصول اساسی مذهب بودا. در 15 روز دیگه دنباله این بحث با نقد که از مذهب بودا شده و ازتون میرسونم تکمیل این بحث و هفته دیگه، و چون هفته دیگه ما رمضان نیست، بعد از بحث در سالن پایین جلسه بحث و سوال و جواب خواهیم داشت. نظر اجازه میفرمایید من یک عرض کنم. یکی از برنامه های کاملا علمی ارشاد که امیدوارم بیشتر از این بشه و برنامه فرداشت از آقای دکتر سامی.
آقای دکتر ارشاد که فرداشت
ارشاد؟
بله بله
نظرین کنده
هم ارشاد هم
فرداشت ارشاد و فرداشت آقای دکتر سامی هستم که متخصص تعلیم و تربیت و روانشناسی تعلیم و تربیت هستن و تدیر و سالها هم روی اسلام و روح اسلام کار کردن و بینش اسلامی و هم با متد جدید علمی رفت